ساعت 11 شب به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در جریان عملیات ضد تروریستی در بلژیک دست کم 3 تن کشته شدند. محمود عباس از اتحادیه عرب خواست ماهیانه 100 میلیون دلار به تشکیلات خودگردان فلسطینی بپردازد. مرد مسلمانی که جان شماری از پاریسی ها را در جریان گروگانگیری نجات داد به شهروندی فرانسه درآمد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. به گفته یه پلیس بلژیک روز پنجشنبه در جریان عملیات ضد تروریستی در شهر شرقی ویر بلژیک دست کم 2 تن کشته شدند. رادیوی RTBF میگوید صدای انفجار نیز در این شهر شنیده شده، اما این موضوع هنوز تایید نشده است. به گفته دادستانی بلژیک 2 تن از مظنونین در درگیری با پلیس کشته شدند و مظنون سوم بازداشت شده. یک مقام محلی نیز این عملیات را در ارتباط با اسلامگرایان افراطی مرتبط دانسته. بر پایه این گزارش، افرادی که در این شهر تحت نظر پلیس قرار داشتند هفته پیش از سوریه بازگشته بودند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از اتحادیه عرب خواست ماهیانه 100 میلیون دلار به این تشکیلات بپردازد. آقای عباس این درخواست را روز پنجشنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره مطرح کرد. نزدیک به 2 هفته پیش در پی درخواست محمود عباس برای عضویت در دیوان بین‌المللی کیفری، دولت اسرائیل اعلام کرد از انتقال 120 میلیون دلار درآمد مالیاتی به تشکیلات خودگردان فلسطینی خودداری می‌کند. روز پنجشنبه سازمان ملل از اسرائیل خواست بیدرنگ انتقال درآمدهای مالیاتی فلسطینی را از سر بگیرد. وزیر کشور فرانسه اعلام کرد مرد مسلمانی که جان شماری از پاریسی ها را در جریان گروگانگیری نجات داد شهروند فرانسه می شود. وزیر کشور فرانسه ضمن تمجید از شهامت لاسانا باسیلی، مرد 24 ساله پناهنده از کشور مالی، گفت که به او شهروندی فرانسه اعطا می شود. لاسانا باسیلی که از کارکنان سوپرمارکت یهودی در پاریس بود، در زمان حمله امت کولیبالی 15 تن از مشتریان را در سردخانه زیرزمینی در مغازه سوپرمارکت مخفی کرد و جان آنها را از مرگ احتمالی نجات داد. در جریان حمله کولیبالی به این سوپرمارکت 4 تن از گروگانها کشته شدند و ساعتی بعد او نیز به ضرب گلوله‌ای ماموران پلیس از پای درآمد. ایران بودجه سال آینده را بر اساس نفت 40 دلاری تدوین می کند. به گزارش خبرگزاری فارس، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران صبح پنجشنبه در دیدار با آیت الله موسوی اردبیلی گفت با توجه به کاهش شدید بهای نفت، لایحه بودجه سال آینده که بر اساس فروش نفت به قیمت بشکه‌ای 70 دلار تدوین شده بود، با وضعیت فعلی بر اساس نفت بشکه‌ای 40 دلار اصلاح خواهد شد. علی طیب نیا گفت برای اینکه بتوان از این وضعیت دشوار به سلامت عبور کرد، باید هزینه‌های زائد حذف و برخی از طرح‌ها متوقف شود. و خبر دیگر اینکه گروه 33 توپخانه ارتش جمهوری اسلامی ایران با 15 گردان در منطقه غرب ایران مستقر شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه شنونده یه مجله هفتگی محیط زیست یک خانه یک زمین خواهید بود از آزادی اسدی. من در ساعت 23 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام دوباره به شما همراهان برنامه محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و یک بار دیگه با شما. این هفته درباره شدت گرفتن سگ‌کشی و تأثیر اون بر محیط زیست در بسیاری از شهرهای ایران میشنوید.
کلب معلم اگر سگی چیزی رو بلد باشه و شما آزارش بدین، مستحق پرداخت دیه میشین اگر بکشینش.
یک خانه یک زمین،
سگ نجس العینه. این جمله یکی که در بسیاری از رساله های توضیح المسائل توسط مراجع تقلید شیعه تکرار شده. نکوهش سگ در منابع مختلف شیعه با استفتاءات یا سوال و جواب های مختلف شفاف سازی شده و از بزاق تا ادرار و پوست و موی سگ حرام و نجس اعلام شده، مگر اینکه نگهبان باشه. سگ با خوک در بیشتر این منابع همسانه، همونقدر نجس و همونقدر ناطاهر و ناپاک که آب دهان و مدفوعش نیاز به شستشوی فراوان داره و برای نگهداریش دهان و شرط و شروط ذکر شده. شاید برای همینه که سگ‌کشی در ایران از سوی سازمان‌های دولتی با قراردادهای مختلف و در شکل‌های متفاوت در شهرها اجرا میشه و کمتر مقام مسئولی در مورد اون واکنش نشون میده. سگ‌کشی‌ها معمولاً در پایتخت پر سر و صدا تره. سگ‌کشی های تهران در دهه 60 خورشیدی به اوج رسید. بعد از سالها بیخبری، به گفته سایت شهرداری های استانها، ده‌ها هزار سگ بی خانمان در سرتاسر ایران کشته شدند و باز هم بر میزان سگ های خیابانی افسوده میشه. رئیس انجمن دفاع از حقوق حیوانات به روزنامه اعتماد گفته حدود 5-6 سال پیش دستورالعملی به شهرداری ها ابلاغ شد که باید سگ ها را زنده‌گیری کنند، اونها را بیهوش کنند، از حیوانات آزمایش بگیرن و بعد اونها رو راحت کنند. به گفته این انجمن، کشتن سگ‌ها با تیر خلاف قوانین شهرداری و وزارت کشوره. هومن ملکپور، دامپزشک در تهران، میگه تا امروز راههایی رو به شهرداری پیشنهاد کرده و او با همکارانش تلاش کردند در پروژه‌های مختلف زندگیری به شکل رایگان شرکت کنند.
اولا که به بدترین نوع خودش انجام میشه، با تیر به حیوان رو میکشن، گذشته از اینکه همه سگایی که تیر میخورن کشته نمیشن، میخوندن مسافتی رو برن و ازشون خون ریخته بشه و این خودش به بهداشت محیط ضربه میزنه و باعث آلودگی میشه. و گذشته از اون، دیدن این صحنه توسط شهروندا، کودکان، صحنه قشنگی نیستش که آدم حیوانی رو تیر خورده ای رو ببینه. از چندین سال پیش تا الان ما همینجور داریم به دوستان در شهرداری پیشنهاد میدیم که مهاجرین بدون گرفتن هزینه بیاین، شما فقط فضایی رو مهیا بکنید برای نگهداری اینها. مردم خودشون میان کمک میکنن و مهاجرین به طور رایگان مردم سازیشون رو انجام بدین، در مورد جنگلشون انجام بدیم. همینجور که یکی دو جا اطراف تهران این فعالیت ها رو ما انجام میدادیم و میدیم.
شهرداری شهری مثل کلاردشت از شکارچیان دعوت میکنه تا برای شکار سگهایی در سطح شهر یا اونطور که در اطلاعیه شهرداری ذکر شده برای کنترل جمعیت سگهای ولگرد همکاری کنند. در رشت شهرداری اعلام میکنه که از ساعت 1 تا 5 بامداد عملیات سگ‌کشی رو در سطح شهر انجام میده. این یعنی تیراندازی به سمت حیواناتی که در فقه و تفکر عمومی نجسه و کشتنش هیچ ایرادی نداره. هرچند که در 3 سوره کهف، اعراف و مائده در قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، از سگ گفته شده و به طهارت و نجاست این حیوان اشاره ای نشده. همینطور در فقه و رساله های مختلف شیعه حکم سگ آموزش دیده جدا در نظر گرفته شده که از اون برای نگهبانی مزرعه، کارخونه، گله یا در شکار و جستجوی قاچاق استفاده میشه و با حفظ بهداشت از نظر حکم اسلامی اشکالی نداره. این همون روشی هست که بسیاری از طرفداران حقوق حیوانات معتقدند باید در مورد این سگ‌ها پیاده بشه. جاوید آل‌داوود، رئیس انجمن دفاع از حقوق حیوانات، بر غیر قانونی بودن این روش سگ‌کشی در سرتاسر ایران تاکید داره.
شهرداری‌ها متأسفانه به دلایل بیشتر اقتصادی از اجرای این دستورالعمل سر باز می‌زنند. چون یه پیمانکار میاد به شهرداری قرارداد می‌بنده، اون پیمانکار میره اینقدر سگ رو می‌کشه، میره می‌ذاره تو بیابون. اگر که مثلا بحث زندگی و محلی برای نگهداری و در واقع عقیم کردن ترتیب داده بشه، آمار دقیقی از حیواناتی که وارد خارج می‌شن مشخص. این روش نه جنبه انسانی داره، نه جنبه بهداشتی داره. همه مردم تحت تاثیر قرار می‌گیرن.
هرچند که در رساله های مراجع تقلید تاکید شده آزار و اذیت حیوانات جایز نیست و اسلام اجازه نمیده حتی سگ های ولگرد آزار و اذیت بشن مگر اینکه به صورت خطر در بیاند. اما این سگ ها معمولا حیواناتی سالم هستند که به راحتی زاد و ولد می کنند. اونها متهم به داشتن بیماری هاری و کزازند که ممکنه انسان ها رو مبتلا کنه. بیماری هایی که باید در انستیتو پاستور یا آزمایشگاه ها تشخیص داده بشه و فعالان حقوق حیوانات میگن سالهاست در بین سگ ها در ایران دیده نشده و امکان نداره که شرکت هایی که مسئولیت سگ‌کشی رو به عهده میگیرن بتونن این بیماری ها رو تشخیص بدن. بخشی که به گفته هومن ملکپور، جراح و دامپزشک در تهران، قابل درمان و پیشگیری است و برای حیواناتی که کشته میشن نیازی به هزینه در این سطح نیست.
زمانی میگفتن سگ نجس هست، هنوزم میگن. من فکر میکنم بیشتر به خاطر بحث مسئله خاری بود و انتقالش به انسان. و خب الان به هر حال مثل خیلی از چیزهای دیگه که دین ما خوشبختانه در به اجتهاد به قول خود آقایون باز هست و میشه راجبش نظر داد و بعضی از چیزها رو طبق زمان عوض کرد. همه جای دنیا اینطوری هستش که شهرداری ها و دولت به NGO ها کمک میکنن، نهایی که مردم در واقع کنترلش میکنن و دوستداران حیوانات هستن، سرپناهی رو درست میکنن که حیوانات خیابونی رو میگیرن، به اونجا منتقل میکنن، حقین سازی براشون انجام میدن، واکسیناسیون میکنن، درمان زدنگرشون میکنن و این حیوان کلا عاری از خطر میشه بزرگش برای انسان و بعد سعی میکنن برای اون صاحب پیدا بکنن. قاعدتا همچین طرحی باید اینجا اجرا بشه، نه تنها از آموزهای دینی ما گرفته شده که با حیوانات مهربانی کنیم، ما خیلی حدیث داریم از همه که در مذمت حیوان آزاری صحبت کردن و ما اصلا توی احکام خودمون توی توضیحات المسائل خمینی مثلا داریم که کلب معلم اگر سگی چیزی رو بلد باشه و شما آزارش بدین مستحق پرداخت دیه میشین اگر بکشینش.
این جراح و دامپزشک همینطور از چگونگی سالم نگه داشتن فضای شهری با وجود حفظ جان این حیوانات و حفظ محیط زیست میگه.
از نظر بهداشتی، از نظر انسانی، از نظر علمی، یک حیوان، یک سگ، یک گربه، یک خونگی هست و تحت درمان قرار میگیره، واکسیناسیون میشه، درمان ضد انگلی میشه، بهداشتش رعایت میشه، غذایی که باید بخوره غذای مناسبی است. اگه همه اینا رعایت بشه، حضور یک همچین موجودی برای انسان خطرش کمتر از یک انسان دیگه است. به خاطر اینکه ساده ترین چرمخوردگی که شما میتونید از یک انسان دیگه بگیرید، ولی اینها خودشون بیماریهای خیلی خیلی زیادی برای خودشون دارن که فقط خودشون رو درگیر میکنه و انسانها رو درگیر نمیکنه. در مورد بحث حیوانات خیابونی تو کشورهای دیگه مثل ترکیه، مثل انگلیس، مثل آمریکا انجام میشه، اینطور نیستش که دوباره اونا رو رهاسازی بکنن، بلکه میگردن براشون صاحب پیدا بکنن. یا بعضی از جا بعد از یه مدتی که به حیوان زمان داده میشه که شانس این رو داشته باشن که صاحب پیدا بکنن، اگر پیدا نکردن اون وقت اقدام به کشتار انسانی میکنن، یعنی حیوان رو در بیهوشی معدومش میکنن که حیوان زجر نکشه موقع مردن.
اما تشکیل پناهگاه برای سگ‌های بی‌خانمان چقدر فایده داره؟ اون هم در کشوری که قوانین اسلامی برای دارنده و صاحب سگ محدودیت‌های زیادی رو در نظر گرفته و مجلسش در حال تحریزی دقیق‌تر برای سخت‌گیری‌های بیشتر در مورد کسانی که خواهان داشتن سگ به عنوان حیوان خانگی هستند. با همه این محدودیت‌ها، پناهگاه‌های مختلفی در ایران راه‌اندازی شده که علاقمندان به حیوانات اونها رو اداره می‌کنند. از مشهد تا قزوین و تهران می‌تونید از این اقامتگاه‌های موقت برای سگ‌های بی‌خانمان پیدا کنید که مثل ژیلا پور ایرانی، مدیر پناهگاه حیوانات پردیس در تبریز، دست کم جلوی سگ‌کشی تا حد زیادی گرفته شده باشه.
ما در حقیقت میخواییم باری از دوش مسئولین ورداریم. ما در مقابل اینها نیستیم به هیچ وجه. الان هم خوشبختانه چند تا از شهردارهای اعلام آمادگی برای همکاری کردن و جمع‌آوری و انتقال حیوانات در معرض خطر معدوم رو شروع کردیم. تا صدای تیر بیاد یا خبردار میشن که قرار معدوم بشن، بلافاصله با ما تماس میگیرن و ما از شهردار اون شهرستان یا اون منطقه خواهش میکنیم که معدوم سازی رو متوقف بکنن و با ما همکاری بکنن. اینا جمع‌آوری میشن، زندگی میشن و انتقال پیدا میکنن به پناهگاه.
اما مدیر این پناهگاه و بقیه اقامتگاه های حیوانات بی‌خانمان میگن مشکلات مالی و هزینه های واکسیناسیون حیوانات در این مراکز اونقدر بالاست که گاهی ناامید میشن. اونها در مکاتبات مختلفی که با سازمان حفاظت محیط زیست و شخص معصومه ابتکار رئیس این سازمان داشتند، از اونها درخواست کمک مالی کردند. اونها معتقدند برای نجات بخشی از محیط زیست و زندگی حیواناتی که در گوشه و کنار شهرهای ما زندگی می‌کنند، نیاز به کمک‌های دولتی و مردمی دارند تا جلوی آلودگی بیشتر محیط زیست با این کشتار و از بین رفتن جانوران گرفته بشه.
زندگی روی زمین.
مغز سگ‌هایی که در دستگاه MRI بررسی شده‌اند نشان می‌دهد دریافت صداهای احساسی مثل آوای خندیدن و گریه کردن در آنها با انسان یکسان است. بر اساس پژوهشی که در لهستان و کالج عصبشناسی لندن انجام شد و در ژورنال زیست شناسی معاصر منتشر شده است، واکنش سگ‌ها به صداهایی که با احساسات درآمیخته کاملاً شبیه انسان هاست. با این تحقیق ثابت می شود حرف برخی صاحبان سگ‌های جانسپار درست است که سگشان حس و حالشان را درک می کند و در مواقعی مثل قرص مسکن به آنها آرامش و آسایش می دهد.
نظرتون رو در مورد موضوع برنامه این هفته برای ما بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو
فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. خوش به حال جان لبریز از شراب،
خوش به حال آفتاب.
شب‌ها در کنار شما رادیو فردا.
چنگ بنواز و بساز نبود مور چه با آتشم عشق و دلم و تنم مجمرگی آتشم عشق و دلم دو تنم مجمرگی
Thank you. اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
موسم گل دوره هست، یک دو روز است در زمان بدن عالم فسانه، یک ز تو مانده نکویی نشانه،
ساعت 23 و 30 دقیقه به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. دادستانی بلژیک میگوید روز پنجشنبه در جریان عملیات ضد تروریستی در شرق این کشور دو تن کشته و یک نفر دستگیر شده است. به گفته دادستانی سطح هشدار در برخی نقاط بلژیک بالا رفته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا از دیدار احتمالی دوباره با محمد جواد ظریف روز جمعه در پاریس خبر داد. اصلاح طلبان شرکت کننده در همایش روز پنجشنبه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با صدور بیانیه‌ای خواستار تضمین شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، قانونمند و رقابتی در ایران شدند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از اتحادیه عرب خواست ماهیانه 100 میلیون دلار به این تشکیلات بپردازد. آقای عباس این درخواست را روز پنجشنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره مطرح کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با نیکولاس مادورو همتای ونزوئلایی خود در باره کاهش جهانی بهای نفت در مسکو به گفتگو نشست. وزیر کشور فرانسه اعلام کرد مرد مسلمانی که جان شماری از پاریسی‌ها را در جریان گروگانگیری نجات داد شهروند فرانسه می شود. وزیر کشور فرانسه ضمن تمجید از شهامت لاسانا باسیلی مرد 24 ساله پناهنده از کشور مالی گفت به او شهروندی فرانسه اعطا می شود. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران روز پنجشنبه گفت لایحه بودجه سال آینده به جای نفت 70 دلاری بر اساس فروش نفت به قیمت بشکه‌ای 40 دلار اصلاح خواهد شد.